نهایت نقل قولی به صراحه یا به کنایه موجز یا متول به کار رود که اهانتی یا انتقادی یا درد دلی باشد با شخص سلطان.
این روزا خیلی از کسایی که کار حقوق بشری میکنند دچار مشکل میشه.
برای لحظه ای تفنگ ها یادشان برود دریدن را.
مجوز همه کنسرتاشو لغو کردن. اگه ما بریم اونجا چی میشه؟
اینا وصلا.
سینماها در روزهای انقلاب از مراکز حمله انقلابی ها بودند. مکانهایی که از نظر رهبران انقلاب نمادهای فرهنگی حکومت پهلوی محسوب می شدند. پس از پیروزی انقلاب، وجود یا عدم وجود این مکانها از مهمترین سوالهای آن زمان در زمینه مسائل فرهنگی بود.
تکلیف سینما اصلا مشخص نبود. حکومت هم واقعا خودش هنوز نمیدونست که با سینما میخواد چی کار بکنه، چون یک تضاد آرایی وجود داشت. یه دی بودن که میگفتن سینما اصلا حرومه و نباید وجود داشته باشه، یه دی دیگه میگفتن که نه، سینما میتونه باشه ولی خب میتونه سینما اسلامی باشه.
مراکز فساد دیگر الا ماشاءالله هست. برای چه سینمای ما مرکز فحشاست؟ ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم.
صحبتی که آیت الله خمینی کرده بود، این خودش یک راهبردی بود برای کسایی که طرفدار سینما بودن که بله، سینما رو میشه نگه داشت، منتها ما میتونیم استفاده در جهت هدفهای خودمون ازش بکنیم.
با وجود رضایت حاکمان جدید به ادامه حیات سینما، نبود معیار و شیوه مشخصی در برخورد با فیلم‌ها سبب شد تا از همان روزهای ابتدایی حکومت جدید، توقیف تبدیل به ابزار اصلی در نظارت بر نمایش فیلم‌ها شود.
عمده فیلم‌هایی که در این مقطع توقیف میشه با یک عناوین کلی و مبهم از جمله عدم مطابقت با معیارهای اسلامی یا مسئله حجاب در واقع توقیف میشن. بخشی هم به خاطر تبلیغ جهت ایدئولوژی‌هایی که به هر صورت با حکومت اسلامی همخوانی نداره، از جمله ایدئولوژی‌های چپ.
از اواسط سال 1359 شوراهایی در زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عضویت افرادی مورد اعتماد حکومت جدید از نهادهایی چون سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی و صدا و سیما تشکیل شدند تا به نظارت و صدور مجوز نمایش فیلمها در سینماها بپردازند. لزوم داشتن حجاب برای بازیگران زن از نخستین محدودیت‌های اعمال شده بر فیلم‌ها بود. چنین شرطی امکان نمایش را از بسیاری فیلم‌های آن دوران گرفت.
این مسئله حجاب باعث می‌شد که فیلمسازها دچار مشکل بشن. یعنی خب حالا ما چطور مثلا یه خانومی رو که در خونهش نشسته و داره با شوهرش یا با بچه‌هاش فرض کنید داره شام میخوره، ما چطور میخوایم این خانم رو نشون بدیم؟ سانسور به ما اجازه نمیده که بدون حجاب نشون بدیم.
نقش زنان در فیلم ها حذف شد. اولین فیلم در واقع میشه گفت الگویی تاریخ سینمای بعد از انقلاب که فیلم سفیر ساخته آقای فریبرز صالح باشه، هیچ زنی در فیلم حضور نداره.
من تا سرحد رفتن رفتم، ولی آخرین نشانه کجا بود؟
چریکه تارا ساخته بهرام بیضایی از شاخص‌ترین فیلم‌های توقیف شده بعد از انقلاب به دلیل نداشتن حجاب بازیگران زنش. فیلمی که علاوه بر موضوع حجاب، چگونگی به تصویر کشیده شدن شخصیت اصلیش به عنوان زنی مقتدر از موارد حساسیت برانگیز آن دوران محسوب می‌شد.
پس جنگ سختی بود.
این فیلم به خصوص فیلم چریکه تارا
شخصیت زن دارای یک اهمیت تاریخی و حماسی است و خانمی است که فعاله، خانمی است که داره زندگی میکنه، خانمی نیست که در بقیه فیلم های ایرانی اون زمان میدیدید و فقط چای میاره و فقط سلام علیک میکنه و میره سر جای خودش میشینه. تحمل همچین زنی برای حکومت اسلامی حتی نه فقط برای مدیران سینما مشکل بود. یه همچین زنی رو نمیخواستند، هنوز هم نمیخوان.
گوشهای خود را بگیرید تا نشنوید، زیرا من به دنبال بدترین ناسزاها میگردم.
بس کنید زن.
مرگ یزدگرد نسخه سینمایی نمایشی به همین نام که سال 1358 در سالن چهارسوی تئاتر شهر تهران به روی صحنه رفت. این دو بازیگر سوسن تسنیمی و یاسمن آرامی هم در اجرای صحنه‌ای و هم در نسخه سینمایی حجاب نداشتند. شبکه اول تلویزیون رسمی ایران تهیه کننده فیلم بود که جز نمایش در نخستین دوره جشنواره فیلم فجر در بهمن 1361 دیگر اجازه نمایش به آن نداد.
مرگ یزدگرد داره چند تا مسئله است از دید حکومت اسلامی. اولی مسئلهش باز شخص آقای بیضایی است، یعنی گروه هایی که اون فیلم رو نساختن، گروه هایی که در اون لحظه مدیریت سینما رو در اختیار نداشتند، دلشون میخواست که به خاطر آنچه که درباره آقای بیضایی، آن تفهماتی که درباره آقای بیضایی وجود داشت، این فیلم رو زمین بزنن. نه به خاطر اینکه فیلم رو زمین بزنن، به خاطر اینکه کسانی رو که در رأس سینما بودند و تهیه کرده بودند این فیلم رو و اون در اون موقع در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بودند، اونها رو از کار خودشون پشیمون بکنند یا جلوی رشد اونها رو بگیرند. مشکل دیگری که این فیلم داشت باز مشکل زن بود. در این فیلم دو تا زن هست که تقریبا در سرتاسر فیلم حضور دارند
و میماند زن. با من بود پادشاه و من تنها.
فیلم داره در باره موقعی صحبت میکنه که یک شاه کشته شده، یک دوره انتقال داره صورت میگیره، دقیقا مثل همون زمانی که حکومت اسلامی درش قرار داشت. تحمل این و فکر اینی که این فیلم در بین کسانی که دارای فکر و اندیشه هستند چه چیزی رو به وجود خواهد آورد، چه بحثی رو به وجود خواهد آورد، اونها رو ترسون.
تازیان، تازیان، تیغ بکشید، نیزه بردارید، زوبین ها، طویله ها،
جمله بیهوده به مرگ نماز برید که اینک بر در ایستاده است. بی شماره چون ریگ‌های بیابان که در طوفان می‌پراکند و چشم گیتی را تیره می‌کند.
آرینک داوران اصلی از راه می‌رسند. شما را که درفش سپید بود این بود داوری، تا رای درفش سیاه آنان چه باشد.
برزخی ها بهار 1361، یک سال پس از تولیدش، با بازی گروه قابل توجهی از ستاره های سینمای پیش از انقلاب، در حالی که با استقبال زیاد تماشاگران روبرو شده بود، با فشار برخی مطبوعات و افراد از پرده سینماها پایین آمد تا مشخص شود حضور بازیگران و عوامل سینمای قبل از انقلاب یکی دیگر از موارد توقیف در دوران جدید است.
بزن حرفتن.
تماشاگران نظر موافق داشتند با ورود ستاره ها به سینما. کسانی که در صنعت فیلم دخیل بودند مثل تهیه کنندگان، اینها هم نظر موافق داشتند، برای که می دونستند که ورود ستاره ها به سینما فیلم رو پرفروش خواهد کرد و صنعت رو دوباره به رونق خواهد انداخت.
فیلم برزخی ها رو کسانی اومدن در واقع نهی کردن یا در مذمتش صحبت کردن، افرادی بودن مثل آقای کاسبی، چراغی یا آقای مخملباف، کاظم چلیپا با فیلم مخالفت کردند. اول کیهان مطالبی در رد فیلم نوشت، کار به جایی رسید که در نماز جمعه یک تومار 18 متری علیه این فیلم شکل گرفت که ما نمیتونیم شاهد توهین به خون شهدا و آرمانهای انقلاب باشیم و این فیلم باید جلوی نمایشش گرفته بشه.
چی شده کدخدا؟ از او بر میخوان به امان بزنن.
دوست نداشتن در سینما ستاره هایی باشند که محبوب تر از روحانیونی باشند که در اون موقع در رأس حکومت بودن. و البته بعدها نشون داد تحولات بعدی که مثلا در تشییع جنازه مرحوم آقای فردین جمعیت عظیمی شرکت کردند که خب خیلی از روحانیونی که در گذشتند اگر هنوز میتونستند حسرتی بخورند میتونستند حسرت این تشییع جنازه رو بخورند.
ما که با اون سختی خط قرمز زیر اسماشون کشیدیم و گفتیم غلط، حالا چطوری آزادشون کنیم که این زیر خودمون زیر این تاکتیک 25 ساله خط قرمز بکشیم و بگیم غلط؟ من هیچ وقت از یه مامور امنیتی کشور استعفا نمیدم به یک فضول.
در نخستین دوره جشنواره فیلم فجر فیلم دیگری تنها در آن رویداد نمایش داده شد و پس از آن هیچگاه بر پرده سینماها نرفت. خط قرمز اولین فیلم بلند بعد از انقلاب مسعود کیمیایی کارگردان شناخته شده. فیلمی که یک مأمور امنیتی حکومت شاه شخصیت اصلی آن است و مانند چند فیلم دیگر آن زمان بازیگران زنش حجاب نداشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی از مقام‌های بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران در کتاب خاطراتش ساخت این فیلم را به آنچه او چپی‌ها خوانده نسبت داده و نوشته است فیلم خوبی نیست.
درست در زمانی است که داره سازمان امنیتی جدید شکل میگیره و همون موقعی است که تعدادی از کسانی که در سازمان امنیتی گذشته وجود داشتند در همون موقع آمدند و پایه‌گذار سازمان امنیتی جدید حکومت اسلامی شدند و اون آدم‌ها قدرتی داشتند که شاید مانع می‌شدند که بحث جدی درباره ماهیت این آدم‌هایی که در دستگاه امنیتی کار می‌کنند و می‌کردند بخواد توی یک فیلم انجام بشه.
تو شکنجه‌گری.
من شکنجه‌گر نیستم. شکنجه‌گر ندیدی اونی که پاره میکنه، اونی که دست آره میکنه، اونی که آدمو تو روغن داغ میشونه، چروکای صورتی آدم خاطی رو با اوتو صاف میکنه. من شکنجه‌گر نیستم.
تو شکنجه نمیکنی، شکنجه سازی. مأمور سیاسی یعنی نماینده اختناق.
مسئله دیگری که فیلم خط قرمز داشت این بود که در داستان فیلم به گروه های سیاسی مارکسیستی نقش داده میشه در پیروز کردن انقلاب اسلامی. آنچه که رژیم حکومت دوست داشت اون رو انقلاب اسلامی بنامه، ما اونطور که در این فیلم میبینیم مبارزانی میبینیم که اینها از گروه های مارکسیستی بودن و نقش داشتند. این طبیعتاً چیزی بود که نمیپسندید.
آبان 1361، جلسه رأی اعتماد محمد خاتمی. شروع کار او در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز دوران تازه‌ای برای نظارت و سانسور در سینمای ایران بود. مدیران سینمایی او در نخستین قدم با تشکیل نهادی به نام بنیاد سینمایی فارابی مرحله تازه‌ای در نظارت بر نمایش فیلم‌ها ایجاد کردند، مرحله‌ای که در آن برای ساخت فیلم فیلمنامه هم باید از قبل تصویب می‌شد و پروانه ساخت می‌گرفت.
سال 1362 موقعی که بنیاد سینمای فارابی تشکیل میشه، این یک نقطه عطفی است در تاریخ سانسور فیلم و اصولاً در تاریخ سانسور اندیشه در ایران. تا پیش از سال 1362 در سینمای ایران سانسور بود، از روز اول بود و تا سال 62 هم وجود داشت. منتها تا اون موقع سانسور به شما که فیلمساز بودی میگفت که چه چیزهایی نباید در فیلم باشه، به شما که بیننده بودی میگفت که شما حق نداری چه چیزهایی را ببینی. از سال 1362 و با آمدن بنیاد فارابی روند سانسور به این شکل شد که نه تنها به شما میگفت شما چه چیزهایی را نباید ببینی، به شما که فیلمساز بودی میگفت شما چه چیزهایی باید در فیلم داشته باشی و به شما که بیننده بودی میگفت که چه چیزهایی باید ببینی.
عملا میشه گفت سینمای ایران رو به طرف یک سینمای دولتی سوق داد که طبق شعاری که خودشون تعریف کرده بودن، هدایت، حمایت و نظارت، در واقع تمامی مراحل تولید و نمایش دست دولت بود.
کلیه دستورات صادره را بدون چونه چرا عمل کنید تا بتوانیم به تمام جهانیان ثابت کنیم در این گوشه دور افتاده هم می شود پروژه های پیشرفته را اجرا کرد.
با تشکیل بنیاد فارابی، فیلم‌های بسیاری بر اساس نظرات مدیران سینمایی وزارت ارشاد با تغییرات فراوانی اکران شدند و در مواردی مانند فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته، میزان تغییرات مورد انتظار ناظران منجر به فیلم برداری و ساخت دوباره نیمی از آن توسط فیلمساز دیگری شد.
شوخی رایج اون دوره بین فیلمسازها این بود که آقای انوار و بهشتی فیلم نامه ها رو می نویسند و خودشون هم کارگردانی می کنند. عملا فیلمی که می ساختید سرنوشت کارنامه فیلمسازی شما بستگی به ارزیابی اون فیلم می تونست پیدا کنه، به طوری که در سالهای بعد نظام طبقه بندی کیفی و نظام ارزش گذاری که عرضه کردن الف به جیم دال، اینها باعث شد بسیاری از فیلمسازان کنار گذاشته بشن یا بخت ساختن فیلم های دیگر رو پیدا نکنند.
باید سیزده که الان مشرف بر این دشت میبینین منطقه بوده که چند شب قبل با عملیات برقاسای نیروی را
جامعه ایران دهه 60 را با تجربه جنگ پشت سر میگذاشت. روایت نبردی که میان ایران و عراق جریان داشت در سینما ابتدا محدود به نمایش پیروزی ها و از جان گذشتگی ها بود و ارائه تصویری متفاوت از روایت های رسمی عبور از خط قرمز محسوب می شود. چنانچه فیلم باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی درباره سفر ناخواسته کودکی جنگ زده از جنوب به مناطق شمالی ایران تنها پس از پایان جنگ اجازه نمایش در سینماها پیدا کرد.
با همه دقت و مراقبتی که مسئولین در جهت برگزاری درست این مراسم اعمال می‌کردند، به دلیل بازیگوشی و عدم درک درست بچه‌های مراسم اونطور که شایسته است انجام نمی‌شد. بنابراین به خاطر حفظ حرمت ترجیح دادیم که صدای این قسمت رو از روی نوار فیلم حذف کنیم.
از میانه دهه 60 قهرمانان تازه‌ای وارد سینمای ایران شدند، قهرمانانی که راه جدید برخی فیلمسازان برای گذر از محدودیت‌های شدید آن زمان بودند.
ما در این زمان می‌بینیم که یک پدیده به اسم سینمای کودک در ایران ایجاد میشه بدون اینکه واقعاً دلیل محکمی پشتش باشه. ولی خب این سینمای کودک در واقع مثل پناهگاهی بود برای فیلمسازها، یه فیلمسازهای به خصوصی حالا که نمیخواستن تن به این قوانین جدید سانسوری بدن و خود سانسور اسلامی و دیدن که خب وقتی با کارکترهای خردسال کار بکنن دیگه مجبور نیستن با مسائلی مثل حجاب و اینا درگیر کنن خودشون رو و راحت‌تر میتونن کار کنن و در اینچه یک سینمای کودکی در ایران به وجود اومد که واقعا برای کودکان هم نبود. یک سینمایی بود که به فیلمسازها اجازه میداد که مقدار مسائل حتی بزرگسالها رو مطرح بکنن ولی با کمک کاراکترهای خردسال، یعنی اون بچه‌ها در واقع یک محملهایی بودن در این فیلم‌ها که یک مسائلی که اصلا ربطی هم به بچه‌ها نداشت مطرح بشه. مثلا فرض کنید مسئله فقر.
پس از پایان جنگ نخستین تلاش ها برای نمایش تبعات منفی این اتفاق بر جامعه از سوی یکی از چهره های شاخص سینمای بعد از انقلاب انجام شد.
محمد بافی را که حکومت اسلامی میپسندید تا قبل از اون فیلم مشهورش هست که جوونی است که از جنگ برگشته و موجی شده و الان داره برمیگرده و داره صحبت‌های رو بیان میکنه تحت لوایی که اینی که من موجی هستم که با سرمایه‌داری که رواج یافته در حکومت اسلامی مقابله میکنه. از اینجاست که حکومت اسلامی به محسن مخملباف مشکوک میشه، فکر میکنه که شاید این دیگه با من همدل نیست، شاید این دیگه با من همراه نیست، ولی هنوز به او اجازه میده که کار بکنه.
من نمیخواستم پام اینطوری بشه. تو چرا پات اینطوری شد؟ عاشق نجات ملت هم بودم. از چرا بعدش خودکشی کردی؟ رسیدم از چرا بعدش خودکشی کردی؟ برای این که دیدم هیچ کس عاشق من نیست.
سال 1369 نمایش دو فیلم شبهای زاینده رود و نوبت عاشقی در نهمین جشنواره فیلم فجر بسترساز یکی از پردامنه ترین اتفاقات در حوزه فرهنگ و هنر ایران بعد از انقلاب شد. فیلم هایی که مخالفت ها با نمایش آنها حتی به تغییر در مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منجر شد و محمد خاتمی پس از 10 سال سکان وزارت ارشاد ایران را از دست داد. هر دوی این فیلم ها به دلایلی چون نگاه نسبی گرایانه به عشق زمینی و نمایش بی حاصل بودن انقلاب توقیف شدند.
این دو تا فیلم باعث میشه که به کل حکومت اسلامی اعتمادش رو، نه تنها اعتمادش رو محسن مخملباف از دست بده، بلکه فکر بکنه که من هیچ جور این آدم رو نمیخوام، این فیلم رو نمیخوام. برای که فکر میکنه کسی رو که خودش پرورش داده، فکر میکنه فرزند انقلاب اسلامی بر علیه او شورش کرده.
قصه ایران رها کن، حکایت خود را سند کن، حکایت خود را بگو. حکایتی دارم نامت.
محسن مخملباف پس از توقیف دو فیلم شبهای زاینده رود و نوبت عاشقی با ساخت فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما، روایت صریح و کم سابقه از سانسور و محدودیت‌های تاریخی در سینمای ایران ارائه کرد. فیلمی که آن هم نمایش به نسبت کوتاهی داشت.
آشتیر میکند نام این سوژه ها گذاشتم حاجی آقا آکتور سینما.
انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری ایران در دوم خرداد 1376، آغاز دور تازه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با فرهنگ و هنر در ایران، دوره‌ای که هرچند با برخی گشایش‌ها و نمایش تعدادی از فیلم‌های توقیف شده سال‌های قبل مانند آدم برفی، دیدار، بانو و حاجی واشنگتن همراه بود، اما مانع از اضافه شدن به صف فیلم‌های توقیفی نشد.
خانم چی شده؟
هیچی، از اینایی که جلوی ما رو گرفتن بپرسین.
چه نسبتی با ایشون داری؟
نسبتی ندارم.
چرا سوارتون کردن؟
خودم سوار شدم.
برای چی؟
قربون شکلت، اگه سوار نشم خرج منو میدی؟
آدم شده بنداد.
مهمترین فیلم توقیف شده در نخستین سالهای بعد از دوم خرداد 76 دایره ساخته جعفر پناهی بود، فیلمی که اشاره‌های صریح و تا آن زمان روایت نشده‌ای به معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی داشت و با وجود دریافت جایزه مهم شیر طلایی جشنواره معتبر ونیز هیچگاه نتوانست حتی در دوره‌های مختلف جشنواره فیلم فجر اجازه نمایش در ایران بگیرد.
فیلم دایره به مشکلات زنان میپردازه در یک جامعه‌ای که آپارتاید جنسیتی وجود داره متاسفانه، یعنی زنان برخوردار از حقوق مساوی مردان نیستن.
فیلم دایره با تمام نقاط مثبتی که داره، به خاطر تلخ بودنش در یک شرایطی ساخته شد و میخواست عرضه بشه که حکومت وقت نمیپسندید. حکومت وقت دچار این اشتباه بود و حکومت‌های بعدی هنوز دچار این اشتباه هستند که اگر انتقاد میکنید انتقاد سازنده بکنید. من هنوز بعد از 50 سال روزنامه‌نگاری یاد نگرفتم انتقاد سازنده چطوریست. انتقاد سازنده مطلوب کسانی که در حکومت در ایران دست دارند.
در نخستین سالهای پس از دوم خرداد توقیف به سراغ فیلمهای شناخته شده ترین سینماگر ایرانی در سطح بین المللی هم آمد. عباس کیارستمی از زمانی که به جای بیان مسائل ساده شخصیت‌های کودک و نوجوان به طرح مضامینی از زندگی بزرگسالان پرداخت، با محدودیت‌هایی مواجه شد. پس از مخالفت‌هایی که با حضور طعم گیلاس در جشنواره فیلم کن مطرح شد، باد ما را خواهد برد به رغم جوایز و ستایش‌های جهانی که به دست آورد، اجازه نمایش در ایران پیدا نکرد.
ولی میگم اون دویا قشنگ تر از این دویا.
آخه تو دنیا مگر کسی رفته و آمده ببینه قشنگ یا قشنگ